توی این قضایای اخیر که به عنوان هدفمندی انرژی و سوخت صورت گرفت، خب من فقط دو سه تا نکته خلاصه عرض میکنم خدمتتون، چون به هر حال مسئله روز ما هستش. نکته اول این هست که از جهت واقعش کارشناسی همه خودمونم عقلی و منطقی میپذیریم که اصل این که سوخت خیلی ارزون باشه، این به ضرر کل مردم تمام میشه. اصل مطلب باعث قاچاق میشه. روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر قاچاق صورت میگرفت. 20 تا 30 میلیون لیتر، چون اینجا بنزین لیتری 1000 تومان، 4 5 برابرش بلکه بیشتر تو کشورهای حاشیه ما به فروش میره. و اون وقت معمولا ضررش به کل، چون همه مردم که ماشین ندارن که، اما خسارتش به اون مردمی که اون ضعیفی که ماشین هم نداره به او هم وارد میشد. بنزین یارانه‌ای، این بنزین با سوبسید دیگه، میدونید قیمت اصلی بنزین چند برابر 1500 تومان هستش. این بنزین بنزین سوبسیدیه، بنزین یارانه‌ای هستش. اون وقت این بنزین رو مفت به صورت قاچاق میرفت 20 تا 30 میلیون لیتر. بنابراین این باید یه جوری به صورت هدفمند اصلاح بشه قیمت سوخت. خب شما که یه مرتبه 6 سال پیش تو زمان دولت سابق این اتفاق افتاد، رفتید به سمت اصلاح سوخت و سهمیه بندی و کارتی کردن بنزین، اون موقع که رفتید تو قانون هستش که هر سال به تدریج یه مقدار اضافه بشه، نامحسوس با یه شیب ملایم که فشار به مردم نیاد. شما یه دولت بی تدبیر که اسمتون رو دولت تدبیر گذاشتید اومدید، و به خاطر اینکه اون دولت قبلی چون سهمیه بندی کرده بود جلو او رو گرفتید. 6 سال مردم عادت کردن همجور آزاد به هر حال از بنزین استفاده کردن. خود شما اون موقع گفتید که اصلا دو نرخی شدن فساد میاره، بنزین سهمیه‌ای و بنزین آزاد فساد میاره. خب بعد از 6 سال چی شد که اومدید دو مرتبه همون رو اجرا کردید؟ حالا اومدید اجرا کردید، باشه، چرا به این شیوه، چرا به این شکل، چرا یه مرتبه تا دو روز قبل از 25 آبان یعنی شنبه گذشته که شبش همه خوابیدن صبح دیدن یه مرتبه چه اتفاقی افتاد، تا دو روز قبل وزیر نفت میگفت سهمیه‌ای نمیشه، تو مصاحبهش وزیر نفت میگفت سهمیه‌ای نمیشه. خب وقتی یه مرتبه به مردمتون کلک میخواید بزنید، خب مردم حس میکنن توهین دارید میکنید بهشون، حس میکنن که انگار مردم هیچی نمیفهمن، یه مرتبه میاد این کار رو میکنید. من نمیخوام، یه مرتبه خود آقا هم تو بعضی از صحبتاشون داشتن، واقعا این رو خب به هر حال شب اول قبری هم ما داریم، اونجا باید وایسیم جواب بدیم. من نمیخوام نسبت خیانت بدم به افرادی که این تصمیم رو گرفتن، اینو نمیخوام بگم، این یه نسبتی است که همینجوری نمیشه. اما یقین دارم نه تو تصمیم گیران، تو تصمیم سازان یعنی مشاورها خائن هست. یقین میدونم، به اسم میدونم کسانی که هیچ اعتقادی به نظام ولایی ندارن، هیچ اعتقادی ندارن، میشناسم من. این تو تصمیم گیران نیست ولی تو تصمیم سازان هست. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، بازم نمیخوام نسبت، شما نگاه بکنید چطور شد 25 آبان که یه مرتبه سهمیه شد شنبه گذشته، نه مردم خبر داشتن روز قبلش، نه بعضی از وزراتون خبر داشتن، نه بسیاری از مجلسی‌ها، اما چطور آشوبگرا خبر داشتن؟ چطور اونا خبر داشتن؟ از قبل آماده بودن برای 25 آبان، از قبل آماده بودن که اتوبان امام علی رو ببندن، چه روزی ببندن، از قبل آماده بودن که اسلحه ها رو بیارن بیرون، که مردم رو بزنن. پس بنابراین این بی تدبیری باعث شد خسارت سنگینی به مردم ما بخوره. میدونید آتش سوزی هایی که انجام شد و از جمله خب به هر حال یکی از پایگاه های بسیج که همینجا بود و خدا به همتون به هر حال جزای خیر بده، این قرآن سوخته ای که اینجا هست نمونش، هم خسارت های معنوی هم خسارت های مادی برآوردی که شده نزدیک 1000 میلیارد تومنه، 1000 میلیارد تومن ضربه مالی و مادی شا، ولی خسارت انسانیش رو که اصلا نمیشه قیمت گذاشت. بیش از 100 خورده نفر، کسانی که هم از اون طرف از آشوبگرا کشته شدن و هم از عزیزان مظلوم ما نیروهای امنیتی و انتظامی به شهادت رسیدن. اینو میشه قیمت گذاشت؟ خب این خسارت رو برای چی ما تحمل بکنیم؟ چرا آدم باید در اثر یه بیعقلی یه همچین لطمه‌ای به مردم خودش بزنه؟ وقت عذرخواهی هم نمیکنن. کدومتون اومدید عذرخواهی کردید از مردم؟ بیاید تو خود مردم بگید آقا ما یه تصمیمی گرفتیم، هدفمون خیر بود، برای هدفمند کردن سوخت بود که قاچاق نشه، که به هر حال بتونه منافعش برگرده به مردم محروم، چون فقط اون پول بنزین رو سدهک ثروتمند جامعه میبردن. ما میخوایم، ولی در این حال اشتباه کردیم تو شیوه‌مون. روز میلاد پیغمبر که مردم باید نشاط داشته باشن، روز میلاد پیغمبر، اونم بدون این که از قبل خبر بدیم به مردم، یواشکی و در یه مرتبه بیام شکر رو وارد کنیم به مردم، این بدون شک غلطه و عذرخواهی میخواد. نه فقط عذرخواهی، واقعش رو اگه میخواد باید چند نفرشون رو اصلا استعفا بدن از این کاری که کردن. من عرض کردم من نسبت خیانت به کسانی که تصمیم گیر هستن نمیدم، ولی قطعا نفوذی تو بدنه این دولت وجود داره. این یک. اما دو، رهبر بزرگوارمون یک شنبه اومد پشت قضیه. روز یک شنبه رهبر بزرگوارمون اومد پشت قضیه. بعضی از متدینین و بعضی از ولایای ما حتی گله داشتن نسبت به آقا. من شاید تو هیچ دوره‌ای یا کمتر شد تو دوره‌ای که این همه گله نسبت به خود آقا از طرف خود متدینین صورت بگیره. یعنی ببینید در واقع به گونه‌ای گفتن چرا آقا خودشو خرج کرد، چرا آقا خودشو خرج این بی تدبیری کرد. من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم خدمتتون. ببینید کاری که آقا کرد، اون مقداری که ما میدونیم، حالا اون مقداری که نمیدونیم خیلی بیشتر، چی بود؟ شما نگاه بکنید، جناب رئیس جمهور یه هفته قبل از این دستگلی که به آب بدن تو یزد و کرمان بودن. تو یزد و کرمان خودتون کم و بیش خبر دارید دیگه، سخنرانی هایی که اونجا کرد سخنرانی هایی بود که عصبانی کرد متدینین رو. یعنی تو یزد از یک فتنه‌گر با افتخار نام برد. تو یزد از محمد خاتمی فتنه‌گر به عنوان افتخار ایران نام برد، تو همون سخنرانی هاشون مطرح کرد اون نسبتی که به پیغمبر داد، که پیغمبر معاهده میبست با کفار که نقض عهد میکردن، بازم معاهده میبست، بازم مذاکره میکرد. دروغ محض. شما یک مورد تو تاریخ نمیبینید که پیغمبر با کفاری معاهده داشته باشه، اونا نقض بکنن، باز پیغمبر بگه بازم با هم دیگه معاهده داشته باشیم. هیچ موقع این کار رو نکرد. خب مردم تا حدی عصبانی بودن متدینی، یه مرتبه خورد به این قضیه بنزین و این عصبانیت واقعش رو اون آتیشش باز بنزین ریخته شد، بیشتر شد و تبدیل شد کم کم به یک اعتراضاتی تو بعضی از شهرها، به اعتصاب تو بوشهر، تو بعضی از شهرهاش بزن و بشکون و خراب کن نداشت، اعتصاب داشت. 3-4 نفر از مراجع هم اومدن پشتش. 3-4 نفر از مراجع، شما جو رو در نظر بگیرید، اومدن پشت این مطلب و اعتراض مردم رو مشروع کردن، چون مراجع پشت قضیه هستن و گفتن این طرح رو پس بگیرید، این تصمیم رو پس بگیرید. مجلس ما هم بناش این بود، روز یک شنبه گذشته یه طرح 2-فوریتی یا 3-فوریتی بیاره تو صحن مجلس. نماینده ها 60 نفر یا بیشتر با هم تصمیم گرفته بودن که با هم دیگه این طرح رو تصویب بکنن که دولت برگردونه، که پس بگیره این طرح رو، عقب نشینی بکنه. قاعدتا دولت این کار رو نمی کرد. علل قاعده وقتی یه تصمیمی گرفته و اجرایش کرده که به این سالی پس نمی گیره، این کار رو نمی کنه. طبیعتا این زمینه میشه برای اعتصاب ها، برای تظاهرات. دیگه مشروعیت هم داره این دفعه، چون مراجع هم پشتشن. این دفعه با دفعات قبل دیگه فرق میکنه، این دفعه مراجع هم پشتشن، وقت مشروعیت هم داره. و حالا شما نگاه کنید توی همچین فضایی که اگه قرار بود این اتفاق بیفته قطعا یک آشوب سنگین علیه نظام و انقلاب رخ میداد که تهش دیگه معلوم نبود چیه، رهبر بزرگوار سریع اومد تو میدان. با اینکه خود ایشون اصلا تو دوره اول زمان احمدی نژاد وقتی میخواستن این طرح هدف بندی رو اجرا بکنن، آقا اونا رو جلوشو گرفت، گفت مردم آماده کنید، ذهن مردم رو آماده کنید. اون موقع 100 تومن فقط می‌خواست بره رو بنزین، آقا فرمود نه اجرا نکنید، آماده بکنید ذهن مردم رو، تو حساب مردم پول بریزید، ولی بعد بگید 2 ماه بعد که وقتی این طرح اجرایی شد بتونید برداشت بکنید. اون زمان اینجوری بود دیگه، ذهن تا 6 ماه کار کردن رو ذهن مردم و آماده کردن، اقناع کردن، مردم پذیرفتن، تو حساباشون هم 2 ماه واریز کردن پول رو، حسابا بود، فقط برداشت نمیتونستن بکنن، برداشتش وقتی بود که اجرایی میشد. قطعا آقا با این شیوه راضی نیست، وقتی اون موقع جلوی این مسئله رو گرفت که 100 تومن میخواست اضافه بشه، قطعا راضی به این شیوه نبود. اما چون دیگه شده بود، چون دیگه شده بود، برای اینکه آقا جلوی یک آشوب مشروع نسبت به این دولت رو و بعدش حاکمیت و نظام رو بگیره، اومدن تو میدون و حمایت کردن. به هر حال گفتن نه، این قانونی هست، این شورای عالی اقتصاد تصمیمی گرفته، همین باید عملی بشه. پاش وایسادن و 2-3 روزه جمع شدیم مسئله. البته درسته، آقا خودشو خرج کرد، نباید این اتفاق بیفتاد. یعنی اون کسانی که اگر عاقل بودن نمیذاشتن این اتفاق بیفته، خودشونو سپر آقا میکردن، نه آقا رو سپر خودشون. ولی خب چون به هر حال یک مصلحت اهم در کار بود، رهبر بزرگوارمون اومدن و با همه لطمه هایی که احیانا حالا کسانی که حرف زدن بعضی از متدینین گله‌مند شدن، این رو پذیرفتن. حتی مراجع با اینکه اطلاعیه داده بودن، خلافش رو آقا فرمودن، برای که جلوی یک مفسده بزرگتری رو بگیرن. و آخرین مطلب و سومین مطلب، ما چوب انقلابی بودن و اسلامی بودن و ولایی بودن خودمون رو نمیخوریم. یعنی ما هر جا انقلابی عمل کردیم، اسلامی عمل کردیم، ولایی عمل کردیم، موفق بودیم. ما چوب انقلابی عمل نکردن و اسلامی عمل نکردن، چشم به غرب داشتن رو داریم میخوریم. چوب انقلاب رو نمیخوریم، چوب انتخاب رو میخوریم، انتخاب بد رو میخوریم. مردم بزرگوار، عزیزانی که خودتون پای کار بودید و همیشه هستید، این انقلاب جوریست که وقتی به خطر میفته، چون زایده خود دست مردمه، مردم میان حمایت بکنن. بچه های همین مردم رفتن، هزینه شو همین مردم دادن، بعضی از مسئولین شاید چک هم نخوردن، هزینه شو مردم دادن. واسه همین هم هست که تو سختی ها سینه مردم سپره جلو، چون دلشون میسوزه، مثل بچه شون این انقلاب براشون، مثل بچه شون هستش. اما این آدم میدونه که به هر حال ما از انقلاب و از اسلام، و چون بعضیا این چیزها رو به پای ناکارآمدی، نعوذ بالله، ناکارآمدی اسلام میگذارن که اسلام بلد نیست. ما کجا به اسلام عمل کردیم و بلد نبود؟ ما تو جنگ دینی، ولایی، انقلابی عمل کردیم، اون جنگو بردیم. تو صنایع، تو کلا فناوریمون، تو علممون، تو صنایع نظامیمون، ولایت بود که اومد دست انداخت و چون فرمانده کل قوا بود، به هر حال تونست پیش ببره. هر جایی که ما ولایی و انقلابی عمل کردیم بردیم. اونجایی که چشم به غرب داشتیم، این اتفاقات افتاد و این دست گلا رو به گردن مردم هزینه کردن و انداختن. عذر میخوام همین مقدار رو. انتخابمون رو مراقب باشیم. در پیشه، به تجربه ثابت شده تو این دوره‌های گذشته، هر کی تو انتخابات مجلس پیروز باشه، ریاست جمهوری رو هم میگیره. اگر متدینین، اگر حزب اللهی‌ها، اگر همونایی که دلسوزن واقعا، نه اون کسانی که ذلیلانه عکس سلفی با مگرینی میخوان بندازن تو مجلس و ملت رو تحقیر کردن، اگر ما تو انتخابمون، تو این مجلس، هر چی هست تو این انتخابات مجلس، اگر بتونیم این انتخابات مجلس آدمای متدین و کاربلد، کسی هم نگه که ولش کن دیگه ما نمیایم. عزیزم تا نیای اینجور نیست که مجلس تشکیل نشه، تشکیل میشه، اما یه مجلس ضعیف. چون بعضیا من شنیدم میگن ما دیگه ول میکنیم. خب تو ول بکنی مگه اتفاقی میفته؟ این مجلس بالاخره تشکیل میشه. پس بیا برو سراغ اون گزینه های صحیح و درستش. آخرین جمله من و از همتونم عذر میخوام، این 3 تا جنگ روانی، فرهنگی و اقتصادی، تو این 3 تا جنگ تمام هم و غم و تمام فشار دشمن اینه که مردم رو از رهبری و از اصل نظام و انقلاب جدا کنه. مردم وقتی جدا شدن دیگه این انقلاب زمین خورد، دیگه این انقلاب به شکست خورد. اگه مردم جدا شدن، ما مثل زمان پیغمبر و اون دستوری که اول صحبت عرض کردم که خدا به پیغمبر میفرمود که به مردم بگو بله مشکلات ما داریم، خیلی هم مشکلاتمون زیاد، اگه ما بیستیم انشاءالله تو همین ایستادگی و مقاومت هستش که میتونیم این گردنه به هر حال اقتصادی رو هم رد بکنیم و انشاءالله از این وضعیت نابسامان در بیاد.
واعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی.